بخش اول برنامه های رادیو سبا با آخرین برنامهش به پایان میرسه. دفتر تابستان رو شنونده باشید تا ساعت 14 در کنار شما عزیزان هستیم. 13:30 و دفتر تابستان.
رنگ دارد هوای محله ما، سرخ، زرد و آفتابی. هوا خنک است اینجا، زیر باد بزن خیال داستانها دارد این هوای خوش. دفتر به دفتر برایت میخوانم در دفتر تابستان.
به نام خدایی که شاعر این جهان پهناوره، خدایی که برگ تا برگ و رود تا رود این کره خاکی و مثل یک قصیده بلند حیات بخش آفریده. سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر. از روزی که در تقویم ما به عنوان روز شعر و ادب نامگذاری شده، با داستانها و شعرهای ایرانی همراهتون هستیم. قطعا تا نیم ساعت آینده نمیتونیم ادبیات شیرینمون رو تک به تک براتون بخونیم، اما خب کمش هم بهتر از هیچیه. ساعت ها رو تنظیم بفرمایید با موج رادیو سبا. دفتر اول، کامتان شیرین. بابا کرونا گرفته بود و خونه نشین شده بود. فرض کنید کسی که 40 ساله هر روز کله سحر تا آخر شب میره بیرون و همش سر کاره، دست و پاش با یه موجود کوچولو بسته بشه و مجبور بشه که 14 روز تو خونه بمونه. اونم نه تو خونه، توی اتاق خونه. اتاق وسط پذیرایی رو آماده کردیم و پتو انداختیم. در اتاق رو باز گذاشتیم و با کمک مامان و علیرضا تلویزیون رو جابجا کردیم و گذاشتیم روبروی در اتاق. من اشتراک یکی از پلتفرما رو گرفته بودم و به مامان پیشنهاد دادم که این چند روز همه چیزو بی خیال شه و فقط با 2 ماسک بشینه یه جای حوالی تلویزیون و با بابا فیلم ببینه که سرگرم بشه. میدونستیم به محضی که بابا یادش بیفته که الان روزه و تو خونه مونده به هم میریزه و کلافه میشه. یه فیلمی رو انتخاب کردم، سریال بود، همه قسمتاش هم اومده بود، فکر کنم 41 قسمت بود. از صبح که بابا بلند میشد سری میذاشتمش تا وقتی که بخواد بخوابه یا استراحت کنه. تو 3 روز 30 قسمت از سریال رو دیدم. من چون خیلی درگیر کارو بارام بودم نتونستم باهاشون همراهی کنم، ولی دلم میخواست. روز 4 جمعه بود، منم خوب خلوت شده بودم، سریالو که گذاشتم اومدم نشستم کنار مامان و شروع کردم به تماشا. داستان یکی بود که عاشق یکی دیگه بود. بعد خانواده اونی که این عاشق اون شده بود نمیذاشتن وصلت سر بگیره. از قضا یکی دیگه عاشق اینی بود که خانواده‌اش رضا نمیدادن به ازدواج. کلا یه مقدار خوبی درگیریهای عاطفی تو ماجرا دخیل بود که هی به هم میپیچید. من همه اینا رو از قسمت 38 که همراه شدم فهمیدم. میدونین چرا؟ چون دوتا کبوتر عاشق عروسی کردن و به هم رسیدن و رفتن سر خونه زندگیشون. از اخم بابا مامان پسره و خوشحالی دل دختره فهمیدم که گیر و گوری بوده، ولی خب بالاخره به هم رسیدن. چون این یه داستان عاشقانه ایرانی بود و توی عاشقانه های ایرانی هر جایی از داستانم که برسی تاش آدما به هم میرسن و همه چی روال میشه. از بس ایرانی ها مهربونن و دلشون نمیخواد آخر هیچ قصه ای تلخ باشه. ما هم دیگه عادت کردیم به این رحم و عطوفت. یه دفعه که سریال عاشقانه ببینیم یا کتاب عاشقانه بخونیم بسه برامون تا یه عمر که بدونیم ته داستانهای عاشقانه ایرانی چیه. بازم رحمت به همه نویسنده ها و فیلمسازا که به فکر روحیه خوش مخاطبینن، و الا که واقعیت خیلی وقتا وصلت آخر همه داستانهای عاشقانه نیست.
دوست دارم ولی با ترس و پنهانی، که پنهان کردن یک عشق یعنی اوج ویرانی، یعنی اوج ویرانی. دوست دارم ولی با ترس و پنهانی، ولی با ترس و پنهانی. عجیبی میبرد از دوریت، هم دلم رنج عجیبی میبرد از دوریت، هم نجابت میکند مانند بانوهای ایرانی. نجابت میکند مانند بانوهای ایرانی. دوست دارم ولی با ترس و پنهانی، ولی با ترس و پنهانی.
در چند صد قرن پیش مردم عربستان به صورت قبیله‌ای زندگی می کردند. یکی از این قبایل هم قبیله‌ای به نام بنی عامر بود. هر قبیله دارای حاکمی بود. قبیله بنی عامر هم حاکمی داشت که در جوانمردی بی همتا و در هنرمندی در همه جا مشهور بود، اما هیچ بچه ای نداشت. همیشه به پیشگاه خداوند مهربان دعا می کرد و شب و روز با خدا راز و نیاز می کرد تا خداوند کریم به او پسری همانند مروارید درخشان بخشید. پدرش اسم او را قیس نهاد. قیس پسری بسیار زیباروی در میان دیگر قبایل بود. او کم کم رشد کرد و بزرگ شد و پدرش او را برای فرا گرفتن علم و دانش راهی مکتب کرد. در مکتب دختران و پسران خردسال برای درس خواندن با هم حضور می‌یافتند و از محبت و علم معلم خود بهره می‌جستند. در مکتب میان دختران دختری بود ماه عربی به رخ نمودن، ترک عجمی به دل رو بودن. در هر دلی از هواش میلی، گیسوش چو لیل و نام لیلی. قیس بیشتر از دیگران به او توجه می کرد. پس از آشنا شدن با آن دختر چنان واله و شیدای او شده بود که همه بعد از آن قیس را دیوانه خطاب می کردند. قیس همچون دیوانه ها هر روز دور کوه نجد را که قبیله لیلی در آنجا ساکن بودند طواف می کرد. بعدها چنان عاشق هم شدند که قصه آنها در کتاب‌ها نوشته شد. آنها ابتدا عشقشان را از همه مخفی کردند، اما از آنجا که عشق هرگز نمی‌تواند در پستوی دل مخفی بماند، راز آن دو برملا شد و داستان عشقشان در همه جای این دنیای بیکران پراکنده شد. لیلی از خانواده‌ای ثروتمند و شناخته شده بود. برای همین پدرش برای تنها دخترش آرزوها داشت و هرگز حاضر نبود دختر زیبا و یکی یک دانه‌اش را به هر کسی بدهد، آن هم قیس، پسری که هیچ چیز در دنیا نداشت و تنها داراییش یک دل عاشق و مهربان بود که آن هم با تمام وجودش در عشق لیلی گم شده بود. قصه عشق لیلی و مجنون در همه جا فاش شده بود و همه قبایل از این راز خبر داشتند. بنابراین مجنون از پدرش خواست به خواستگاری لیلی برود، اما پدر لیلی به دلیل دشمنی که از قبل از قبیله قیس داشت به خواستگاری پدر قیس جواب رد داد و پدر قیس به پدر لیلی گفت: من در خرم و تو در فروشی، بفروش متاع اگر بهوشی. اما حال قیس بعد از شنیدن خبر رد روز به روز بدتر می شد و پدرش که این وضع قیس را می دید بسیار ناراحت بود. شروع به پند و اندرز دادن قیس کرد. مجنون بعد از شنیدن پند و اندرزهای پدر ترکانه ز خانه رخت بربست، در کوچگه رحیل بنشست. چون وامق از آرزوی عذرا، گه کوه گرفت و گاه صحرا. و وقتی که فامیل ها و اقوام قیس بیچارگی پدر و پریشان حالی قیس را دیدند، گفتند به اتفاق یک سر که از کعبه گشاد گردد این در. حاجتگه جمله جهان اوست، محراب زمین و آسمان اوست. مجنون که با شنیدن جواب رد از پدر لیلی مدام گریه وزاری می کرد، از اقدامش دست بردار نبود. قبیله لیلی هم اما بیکار نمی نشستند و او را آزار و اذیت می کردند و در آخر مجنون مجبور به فرار شد. پدر مجنون وقتی که پسرش را در آن حال دید، غمگین و ناراحت شد. برابر این تصمیم گرفت تا مجنون را به کعبه ببرد و به مجنون گفت که از درگاه خداوند طلب شفاعت و یاری کند و مجنون نیز این گونه با خدای خود شروع به سخن گفتن کرد. که از عشق به غایتی رسانم، کو ماند اگرچه من نمانم. یارب تو مرا به روی لیلی، هر لحظه بده زیاده میلی. از عمر من آنچه هست بر جای، بستان و به عمر لیلی افزای. در آخر وقتی پدر مجنون این سخنان را از پسرش شنید، به شدت اندوهگین شد و دیگر چیزی نگفت. بعد از مدتی برخلاف میل لیلی، او را به اجبار به عقد مردی از قبیله بنی اسد به نام ابن سلام درآوردند. جشن بسیار مجلل و باشکوهی گرفتند و همه قبایل را دعوت کردند. مجنون از ازدواج لیلی بی خبر بود، اما دیگر برای او چه فرق می کرد؟ چرا که او یک دیوانه واقعی شده و سر به کوه و بیابان نهاده بود. روزی به او خبر دادند که آن دوست که دل به دوست پردی، بر دشمنیش گمان نبردی. دادند به شوهری جوانش، کردند عروس در زمانش. مجنون با شنیدن این ماجرا چندان سر خود بکوفت بر سنگ، که از خون همه کوه گشت گلرنگ. افتاد میان سنگ خاره، جان پاره و جام پاره پاره. مجنون بعد از شنیدن خبر ازدواج لیلی دیوانه تر از قبل شد. پدرش برای تسلی دادن پیش او آمد تا شاید بتواند دل آشفته پسر را کمی تسکین دهد و این کار پدر البته کمی مؤثر واقع شد، چرا که دل اندوهگین مجنون با سخنان پدر کمی آرام شد. اما از بخت بد مجنون، پدرش که تنها حامی او بود، برای همیشه مجنون را تنها گذاشت و به دیدار حق شتافت. حالا قیس علاوه بر درد عشق خود باید از دوری پدر نیز مینالید. این غمها مجنون را پریشانتر از قبل کرد. سالها سپری می شد و مجنون در بیابان با حیوانات وحشی خو گرفته بود و همسخن شده بود و قصه عشق خود را به آنها بازگو می کرد. لیلی از زندگی اجباریش با ابن سلام متنفر بود و روزها و شبهایش را با غم و ناراحتی به پایان می رسان، تا اینکه شوهرش ابن سلام بر اثر بیماری از دنیا رفت و لیلی به عزا نشست. اما دریغ و حسرت که زمانی نگذشت که لیلی نیز بیمار شد و در واپسین لحظات زندگیش چنین گفت: گو لیلی از این سرای دلگیر، آن لحظه که می برید زنجیر، در مهر تو تن به خاک می داد، در یاد تو جان به پاک می داد. همین که این سخن را گفت، شمع زندگیش به یک بار خاموش شد و تنش به سردی گرایید و برای همیشه مجنون را تنها گذاشت. بعد از دفن لیلی هیچ وقت جای آرامگاه لیلی را به مجنون نگفتند، ولی مجنون همیشه از خداوند می‌خواست که هرچه زودتر او را به معشوقش برساند. گفت: تا جایی که بتوانم می‌گردم، خاک و زمین را بو می‌کشم تا بوی لیلی را احساس کنم. آنقدر گشت تا آرامگاه معشوق را پیدا کرد. مجنون به طرف آرامگاه لیلی رفت و این شعر را در وصفش سرود: بیتی دو سه زار زار برخاند، اشکی دو سه تلخ تلخ بفشاند. چون تربت دوست در برآورد، ای دوست بگفت و جان برآورد. پهلوگه دخمه را گشادند، در پهلوی لیلیش نهادند. بودند در این جهان به یک عهد، خفتند در آن جهان به یک مهد. مجنون بر سر آرامگاه لیلی زجه ها زد و گریه و زاری ها کرد تا او هم به وصال محبوبش رسید. وصیت کرده بود که در کنار عشقش به خاک سپرده شود و این دو معشوق بار دیگر در کنار هم آرام گرفتند.
آمد و گفت روح بادم و رفت، عطر اومد روی یادم و رفت، خود نفهمید دم چه حالی بود، گریه می کرد و گفت آدم و رفت. آمد و گفت روح با آدم و رفت، عطر اومد روی یادم و رفت، خود نفهمیدم چه حالی بود، گریه می کرد و گفت شادم و رفت.
این جامدان فقط رختها رو از این خونه میبره یا همه خاطرات رو؟
دلم گرو برای بردن این چند جامه.
دل باخته رو کی گرو برمیداره؟
صاحب دل؟ جانم اینجاست، من فقط تنم رو میبرم.
یه بچه گره این جدایی بود، اگه همسر دیگه ای داشتیم شاید صاحب فرزند میشدیم.
این برای تو هم ممکن بود.
به هر حال در طالع زندگی ما دو نفر وقت فرزند نبود.
روانیست رنجش برای هر دو نفرمون باشه، سرمستیش فقط برای من.
پیاله دست شماست، منم مست باده توفیقم، ما همدلیم و هم نواز، فقط ساز دست شماست.
معنای این سفر برای من و دوستانم یکی نیست، من فقط برای ثبت اون چه داریم نمیرم، باید چندتمو پر بکنم از اون چه که اونا دارن.
این بهترین سوغات سفره، این سفر تا قیامت هم بکشه بی توشه بر نگرد.
هنوزم اگر یک کلمه بگی بمون موندگارم.
بمون.
دفتر دوم، قصه عاشقانه. هر جمعه تمام بچه ها و نوه ها خونه بی بی خانوم جمع می شدیم. بی بی خانوم معمولا برای نهار آبگوشت درست می کرد، آبگوشت و نون سنگک و ریحون تازه. یادم عصرای جمعه که همه چرت عصرگاهیشون رو پشت سر گذاشته بودن، بی بی خانوم چایی عصر رو دم میکرد و بعد شروع به گفتن قصه قدیمی میکرد. یادم اون روز ما نوه ها از بی بی خانوم خواستیم برامون یه قصه عاشقانه بگه. بی بی خانوم خندید و گفت قصه عاشقانه؟ اما این بزرگترهای دیگه نیاورد، حرف سن و سال کممون رو نکشید وسط. به جاش گفت یکی بود یکی نبود، غیر از خدای مهربون هیچکی نبود. بعدم شروع کرد به تعریف. بی بی خانم گفت عشق و عاشقی تو زندگی واقعی مثل قصه ها نیست، نه که مثل قصه ها قشنگ نباشه، اتفاقا هست، بیشتر هم هست. مثل قصه ها نیست که یه شاهزاده سوار بر اسب سفید پیداش بشه و عاشق همشید و زندگی آسون و راحت بشه، نه. به قول شاعر که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. عشق آخه لباس نیست که بپوشیش، ساختمونه، باید بسازیش. به زندگی پدر مادراتون نگاه بکنید، خشت به خشت، آجر به آجر با هم رفتن جلو. عشق یعنی همین که آقا جونتون 30 سال کار کرده تا ما راحت زندگی بکنیم، یعنی همین که صبح یکم بیشتر راه میره تا برسه به اون نوای سنگکی، چون من سنگک بیشتر دوست دارم. عشق یعنی همین همدلی ها، کنار هم بودن ها، عشقا و لبخندهای وسط زندگی. راست میگفت بی بی. هنوزم وقتی کسی ازم میخواد یه داستان عاشقانه براش تعریف کنم، حرفای اون روز بی بی رو میگم.
آن که بی باده کند جان مرا مست کجاست، وان که بیرون کند از جان و دلم دست کجاست؟
چرا تو این سالا اینقدر کم بهت گفتم دوست دارم؟
با خودم قرار گذاشتم آنقدر برایت بنویسم، آنقدر عاشقانه که اگر نوشته هایم را در میدان جنگ بخوانند، تفنگ ها به جای گلوله گل شلیک کنند، سرباز ها یکدیگر را در آغوش بکشند، در مرزهای کشورها باغ نرگس درست کنند. قرار گذاشتم آنقدر بنویسم که آدم ها دنیا را متوقف کنند، بنشینند پای قرارهای چای. قرار گذاشتم دل انارها را به دست آورم، دل انجیرها را، ریحانها را. قرار گذاشتم آنقدر بگویم تا مردها با شوق به خانه ها بازگردند. متنی بود از محبوبه احمدی.
هیچ کاری واسه آدم عاشق سخت نیست، غیر ممکن نیست. اگه میخواین یه کاری بکنین که مال خود خودتون باشه، همه چی از لرزیدن دستتون شروع میشه. اونایی که براشون جدیه، اونایی که اومدن این راهو ادامه بدن، باید عاشق باشن. آدم عاشق بیشتر صبر میکنه، بیشتر از کارهای راحت میگذره، انقدر سعی میکنه تا اون چیزی رو بسازه که فقط وقتی چشاتو میبندی ببینیش، انگار هیچ وقت قبلا تو دنیا نبوده. اگه نترسین، یه راهی شروع میشه، یه دری براتون باز میشه. عاشق باشین.
بدون اینکه ما دمسربازی بیکار که نمیمانم، اما خب بیکاره بعضی از وقتا، یعنی از خواب که بیدار میرم دل مدوهم برای هر چیزی اضافه خدمت مخوره ما، اما او کاری که دل ما مخواد نمیتونم انجام بده. خب خانه خاله که نیست که، ولی خب نهایت کاری که آخرش انجام بده یک پیجامه ها مانو مپوشیم و ردیفی جلوی دیوار میشینیم و زل میزنیم با آسمون. ای دیگه نهایت خوشی ماست. اگه هم یک نفر رد رو پاش پیچ بخوره و بیفته که دیگه خیلی خوش میگذره، یک نیم ساعتی میخنده. همش همیه، ما که راضی هستیم. اما این سینا قاسمی روال ما رو ریخته به هم. هی رد میره میگه پاشیم بریم فوتبال، بریم بدویم، بریم قدم بزنیم. دیوانه یا بابا، یک بار پیشنهاد داد بیایم بریم اس فامیل بازی کنیم، نمیدونستیم بهش بخندیم گریه کنیم. یارو مگه ما مهد کودکی هستیم؟ آخرین بار دیگه جو فرهنگیش بیشتر کرد، گفت بیاین مشاعره. اولش گفتیم نه بابا برو الکی، ولی دیدیم کسی راحت نمیره بخوره زمین، گفتیم خب جهنم و ضرر بگو. آقا این خیلی شعر حفظ بود، او شد یک طرف، ما 7-8 نفر یک طرف، این هم سامورایی ها نشستیم رو بروی هم، او یک طرف، ما همه یک طرف. توجه بفرمایید که همه ما هم یک وجه اشتراک داریم، همه ما پیژامه داریم، عرق گیر داریم، همه ما هم از دم کلم مونه داره. سینا گفت در پیش رخ تو ماه را تاب کجاست، عشاق تو را به دیده در خواب کجاست. ته بده ما یک نگاه به هم کردم. سهراب زمانی گفت تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد، وجود نازکت آزرده گزند مباد. ما آقا برش دست زدم، انگار که او شعر گفته. بعدم زل زدم به سینا که ها بگو. سینا گفت دانی که چرا سر نهان با تو نگویم؟ توتی صفتی طاقت اسرار نداری. قاعدتا ما باید حرف یه مو گفتم. نگاه کردم به سورا، اویون گفت یارا بهش صحبت یاران همدم است، دیدار یار نامتناسب جهنم است.
آقا دیگه ما دست و جیغ بود که میزد. ایقدر به این سهراب افتخار میکردم که انگار به چه خود مایه.
سینا خیلی خونسرد ادامه داد تا کی به تمنای وصال تو یگانه، اشکم شود از هر موجه چون سیل روانه. مام دوباره به سهراب نگاه کردم که این شیر مرد این همخه بده. او گفت نداره، فقط یک ته داشته یک ده. گفت نهایت دیگه توانا بود هر که دانا بود متنه بخونه.
آقا ما رو بگی 8 نفر شروع نکرده کم آورده بودیم. یک دفعگی میسم گفت آمدی جانم به قربانت، ولی حالا چرا بی وفا؟ حالا که ما افتادم از پا چرا؟ گفتم با تو شروع نمیره که یره. میسم خیلی حق به جانب گفت مخاطبش توی دیگه.
سینام گفت نمیشه آقا، مشاعره که ایطور نمیره که. میسم قبول نمیکرد. ما دیدیم پشت میسم بگیریم بهتره، چون نهایت زور زدنای ما همی بود. ما هم برد رو به نفع خود ما اعلام کردیم.
سینا هم بلند شد که بره، گفت یاد ایامی که در گلشن فغانی داشتیم، در میان لاله و گل آشیانی داشتیم. آقا حمیدی که گفت ما حس کردیم داره به ما طعنه میزنه، داره به ما حرف ناجور میزنه، دنبالش کرده. بالاخره یک تنوع رفت دیگه، بهتر از نشستنه. اگه برخورد فیزیکی بشه حالا دیگه نتیجه یک کار فرهنگی بوده دیگه، حالا مشکلی نیست.
جرمی ندارم بیش از این که از دل هوا دارم تو را، از زفران روی من رومی بگردانی چرا، از زفران روی من رومی بگردانی چرا. بلند بالای من هم دیوانه ی تو برو کردند مرا از خانه ی تو بای برو کردند و در مسجد میخوابم، سرم در مسجد و دل خانه ی تو بای. آی بیا سبز نگارم بنشین دمی کنارم، ما غریب این دیارم جز تو دلداری ندارم.
عشق رو میشه تو تمام داستانها و شعرهای فارسی پیدا کرد. برای هر کسی با هر هجرانی دل دل کردنی متن یا شعری وجود داره. مخصوصا که این نوشته حتی اگه از دورترین زمان تاریخ ادبیات به زمان حال رسیده باشه میتونه حرف ما رو بزنه. امروز روز بزرگداشت جناب شهریار هم هست. با شعری از ایشون دفتر امروز رو میبندیم. از نسیم سحر آموختم و شعله شمع رسم شوریدگی و شیوه شیدایی را، صبح سر می کشد از پشت درختان خورشید تا تماشا کند این بزم تماشایی را. شب و روزتون بخیر، خدا پشت و پناهتون.
دفتر تابستان آخرین برنامه این بخش رو شنیدید. امیدوارم از شنیدن این برنامه لذت برده باشید و تا دقایقی دیگه بخش اول برنامه های این شبکه به پایان میرسه. از ساعت 6 صبح با برنامه‌های این شبکه، شبکه‌ای که هدفش تقدیم برنامه‌های طنز، شاد و سرگرم کننده به شما شنونده‌های عزیز هست، در کنارتون بودیم. امیدواریم برنامه‌هایی که شنیدید مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. اما فراموش نکنید ما همیشه منتظر دریافت بازخوردهای شما عزیزان هستیم. 301055 سامان پیامک رادیو سواست. فراموش نکنید رادیو سبا به صورت 24 ساعته در سه بخش برنامه‌هاش رو تقدیم حضور شما عزیزان می‌کنه. اما در این بخش از برنامه‌ها با عشق و افتخار و احترام در کنار شما عزیزان بودن تهیه کننده اکبر لکلری، صدا بردار حسن اجوری، هماهنگی مرتضی نظری و من ارادتمند شما عزیزان زهرا مدبر. الهی هر کجا که هستی دلتون پر از امید و توکل به خداوند مهربان باشه و لحظه هاتون به خوبی و نشاط سپری بشه. خدا نگهدارتون.